آژانس و ایران رو در حقیقت ناظر بر اتفاقاتی که در امریکا افتاده و دولت جدیدی که مستقر شده چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، این بستگی داره به نوع رویکردی که دولت آینده خواهد داشت به برنامه‌های هسته‌ای ایران. ما همه گونه این اطمینان رو به جهانیان دادیم که برنامه‌های هسته‌ای ایران در مسیر صلح‌آمیز حرکت خواهد کرد و مهمترین تضمین هم فتوای رهبر معظم انقلاب هست و مبنی بر حرام دانستن استفاده از سلاح اتمی. لذا با توجه به این مسئله، اگر دولت ترامپ و غربی‌ها عاقلانه برخورد کنند و فشاری بر آژانس نیارن، به طور طبیعی همکاری مثبت جمهوری اسلامی ایران در مسیر سازنده با آژانس ادامه خواهد یافت. ولی اگر بخوان اقدام غیر عقلایی انجام بدن و فشار بیارن بر آژانس، تجربه نشون داده که آژانس در مقابل فشارهای غربی ها خیلی نمیتونه مقاومت کنه و در آن صورت ممکنه اقدامی علیه ایران انجام بدن که مغایر با موازین و مقررات باشه، که در آن صورت ما هم پاسخ مثبت رو خواهیم داشت. میزان عقلانیت غربی ها و به خصوص دولت ترامپ رویکرد آینده ایران رو مشخص خواهد ساخت.
بسیار سپاسگزارم جناب پاکانی بزرگوار از همراهیتون در مورد این موضوع. در مورد واکنش ها و عملکرد آژانس اتمی و دولت جدیدی که سر کار آمده در امریکا، قطعا بحث ها پردامنه هست. در فرصت های آتی باز هم با حضور شما و سایر کارشناسان این حوزه این موضوع رو باید بررسی بکنیم. ممنونم از توضیحاتتون. از شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. شما خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خب بازم بریم سراغ خبرها. اسپوتنیک نوشت وزارت دفاع امریکا به طور کامل نمی‌داند که چگونه باید توانمندی‌های تسلیحاتی انصارالله را ارزیابی کند. این گروه توانایی خود را در محروم کردن رژیم اسرائیل، ایالات متحده و متحدانش از دسترسی به گلوگاه راهبردی تجاری دریای سرخ به اثبات رساندند. سریع هم به پیامک‌های شما بزنیم. آقای عزت پاکدل از تبریز همراه همیشگی ما هستند. گزینه 3 رو ارسال کردن از شما تلفن 0914-1220. همچنین آقای علی اکبر علی بیگی از شهر ری هم مرگ بر امریکا و صهیونیست‌ها رو برای ما همراه با گزینه 3 ارسال کردن به 30,010,35. آقای مانی ننوشتن که از کجا برامون پیامک فرستادن، با شماره تلفن 0991-6917، اما سلام و روز بخیر گفتن به شنوندگان خوب و نوشتن به سگ هار منطقه و حامیان خونخوارش میگیم که آرزوی ما ملت ایران نابودی تو و کل صهیونیست هاست. از 0914-1220 هم گزینه 3 رو برای ما ارسال کردند و آقای خانم عصاران از قم هم انتخابشون همین گزینه بوده. شما هم به 30,035 پیامک بفرستید و یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید. در سوال پیامکی از شما پرسیدیم که خطاب به نتانیاهو که گفته به ملت ایران نگذارید رویایتون بمیره، جوابتون چی هست؟ گزینه 1 رویای ایرانی ها نابودی رژیم صهیونیست، گزینه 2 وعده صادق بسیار نزدیک است و گزینه 3 هر دو مورد. یکی از اتفاقاتی که در چند روز گذشته در فضای مجازی بسیار پربازدید و قابل توجه بود، سفر مشاور رهبر انقلاب به سوریه و لبنان بود، در شرایط خاصی که شاهدش بودیم و افتخار داریم که در این زمینه با آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل منطقه، گفتگو بکنیم. جناب سید افقهی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما آقای رشیدی عزیز و شنوندگان سلام و احترام دارم.
زنده باشید. جناب سید افقهی، خوب در حاشیه این سفر و در حقیقت میشه گفت در بهبوهه این سفر، شاهد حملات رژیم صهیونیستی به زاهیه و همچنین بخشی از سوریه و دمشق هم بودیم و شاید همین اتفاق باعث شد که این سفر بیش از پیش در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه رسانه‌ها و مخاطبان قرار بگیره. این سفر از چه جهاتی اهمیت داشت و چطور در محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه دنبال شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم با شرایطی که این سفر انجام شد و اون شرایط آتش و خونی که هم در غزه و هم در لبنان و هم در سوریه به عبارتی ادامه داره، من اسم این سفر رو که آقای لاریجانی انجام دادن به دستور و فرمایش مقام معظم رهبری، اسمش رو سفر در خطر گذاشتم.
بله،
اصلا یک سفر معمولی و دیپلماتیک رو نمیدونم خیلی شست و رفته نبود. نشان با نشان که وقتی ایشون در سوریه بودن، رژیم صهیونیستی خواست این سفر رو تحت شعاع قرار بده، لذا به یکی از دفاتر سیاسی سازمان جهاد اسلامی فلسطین حمله کرد و منجر به شهادت دو سه تن از مسئولین بلندپایه سازمان جهاد اسلامی شد. اما خوشبختانه این سفر به قوت خودش ادامه پیدا کرد. جلساتی که با جناب آقای بشار اسد ریاست جمهوری سوریه داشتن، پیامی که از حضرت آقا منتقل کردن به آقای بشار اسد و بررسی آخرین اوضاع سوریه و خطراتی که سوریه رو تهدید میکنه و خود شخص آقای بشار اسد رو رسانه‌های رژیم صهیونیستی دارن یک جنگ روانی و امنیتی به راه انداختن که ممکنه مانند شهید بزرگ حسین حسن رسول الله ایشون رو هم ترور کنن. ولی کن عرض می کنم این سفر باز بعد از دیدار با آقای بشار اسد با گروه های فلسطینی و جریان های انقلابی ادامه داشت. بعد در منطقه پرخطرتر به لبنان رفتن. خب ارتباط بین سوریه و لبنان اکثر اتوبان هاش در واقع منهدم بمباران شده، ولی آقای لاریجانی این خطر رو بجان خریدن به خاطر حمایت و در کنار مردم شریف لبنان و مردم فلسطین به سفر خودشون ادامه دادن و ملاقات های رسمی داشتن. اول با آقای نجیب میقاتی و پیرامون قطعنامه 1701 بحث و گفتگو شد و سفر دیدار دوم که مهمتر بود با جناب آقای نبیه‌بری از دو جهت من عرض کردم مهمتر بود، هم رئیس پارلمان هست و همیشون به نیابه از طرف حزب الله موکول شده که راجع به مسئله آتش بس و پیاده کردن 1701 و پیشنهادات دیگری که از طرف آمریکایی‌ها دیگر گروه‌ها و دیگر کشورها میرسه، شیخ نعیم قاسم آقای نبیه بری رو به عنوان یک شخصیت حرفه‌ای سیاسی و برجسته وفادار به مقاومت ایشون در واقع گفتگو داشتن و پرسیده شد از آقای لاریجانی که آیا پیامی شما از مقام معظم رهبری تقدیم آقای بری کردی، چون فرمانه که بله اگر مایل بودن خودشون راجع به پیام اظهار نظر کنن. خب یک نشست خیلی مهمی در زیر همون شرایط آتش و خون و بمباران با هم اعضای در واقع کادر سیاسی حزب الله منهای البته شیخ نعیم قاسم و هم دیگر گروه های فلسطینی جلسه داشتن، آخرش هم کنفرانس مطبوعاتی داشتن که یک خبرنگار ظاهراً از اون سمتی ها ظاهراً مال MTV بود از آقای لاریجانی سوال نیشگونه پرسید که شما آمدید بیروت که طرح آتش بس آمریکا رو به هم بزنید. ایشون پاسخ خیلی رندانه و هوشمندانه دادن و گفتن که بازی به همزن و مخرب آقای نتانیاهو و دارو دستشه، ما اینجا برای حمایت از هم محور مقاومت و هم مردم لبنان و هم دولت لبنان اومدیم و تا آخر هم ایستادیم و هر تصمیمی که دولت لبنان بگیره به نفع مردم به نفع مقاومت ما از اون حمایت میکنیم.
بسیار عالی. جناب سید افقی، به پاسخ رندانه و بسیار مناسب آقای لاریجانی اشاره کردید. تعبیری هم در مورد شخص نتانیاهو داشتن که در شبکه‌های اجتماعی بسیار پربازدید شد و این در حقیقت هوش رسانه‌ای ایشون رو نشون میده. انشالله که حتما نتایج خوبی رو شاهد باشیم بعد از این دیدار و پیامی که رهبر معظم انقلاب، نامه‌ای که از طرف ایشون به مسئولان لبنانی داده شده. اما با دیدارهایی که آقای لاریجانی در منطقه داشت، به ویژه رایزنی‌هایی که با مقام‌های لبنانی داشت، احیانا بحث تشکیل سریع دولت لبنان رو میشه انتظار داشت؟
خیلی سخته، چون که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها از داخل لبنان، صهیونیست‌ها از خارج لبنان و شرکای متأسفانه بعضی از کشورهای عربی فعلا اراده‌شون در این نیست که لبنان روی آرامش به خودش بگیره و این خلأ بزرگ قانونی و در واقع قانون اساسیشون که بیش از 2-3 سال است که الان در واقع این کشور رئیس جمهور ندارد و به صورت معجزه‌آسا خودگردان شده، بعید میدونم در این شرایط تا آتش بس برقرار نشود مسئله ریاست جمهوری، این یک. و اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه، چون که کاندیدای حزب الله آقای سلیمان فرنجیه بود، کاندیدای کتائب و سمیر جعجع و فلانجها در واقع مبهمه، ولی بعضی از دولت مردان معتدل نظرشون روی آقای آنه، فرمانده جون اون، فرمانده کل ارتش لبنان هست. حالا باید صبر کنیم ببینیم که اول این جنگ به کجا میرسه. و خوشبختانه شرایط هم شرایطی نیست که از موضع ضعف بخواد آمریکا و رژیم صهیونیستی شرایط خودشون رو به حزب الله تحمیل کنن، چون دست برتر در میدان با حزب الله آقای میثمی، آقای رشید، علارغم بمباران ها، علارغم آوارگی ها، علارغم خرابکاری ها و در واقع محاصره ها، ولی ما میبینیم که در میدان حرف اول رو حزب الله خوشبختانه هم در جنوب لبنان و هم در آتشباری به سمت نهاریا و حیفا و سفرد و تا پشت دروازه تل آویو و الان مشافه حزب الله رسیده
و شهادت فرماندهان ارشد حزب الله که میتونست چقدر تاثیر منفی داشته باشه، اما واقعا این بزرگواران بعد از شهادتشون انگار انرژی مضاعفی به پیکره حزب الله لبنان دادند و مشاهده گسترش مقاومت شدیم.
بله، خب حتی خود شهادت سید حسن هم موثر بود، ولی کن انگیزه رزمندگان حزب الله اگر صرفا برای کمک به مسائل غزه و جبهه غزه بود، در واقع بحث سار و خونخواهی این شهدای بزرگوار که در رأسشون شهید نصرالله، شهید صفی‌الدین، شهید نبیل قاوق و دیگران بود دو برابر شد. بلذا قطعا دست برتر با حزب الله و شرایط حزب الله، کماکان در 1701 هم قطعنامه در سال 2006 این شرایط حزب الله بود که به رژیم صهیونیستی زمان یهود اولمرت که نخست وزیر بود تحمیل شد. به حمد الله
بسیار سپاسگزارم، بهره بردیم جناب سید افقی بزرگوارتون، سپاس از همراهیتون، از شما خداحافظی
می‌کنم،
روز شما بخیر. %70 صهیونیست‌ها تبادل اسرا رو در غزه مهمترین هدف میدونن. طبق نظرسنجی صورت گرفته از سوی کانال 12 رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت وزیر اسبق این رژیم نسبت به نتانیاهو توانایی بیشتری برای به دست گرفتن منصب نخست وزیری داره و بیشتر صهیونیست‌ها خواهان تبادل اسرا هستند. خب گرسنگی دادن، نسل‌کشی در غزه و رویکرد هیچ برای سازمان ملل بخش بعدی برنامه رویداده که افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر امیر علیپور، مسئول محترم کانون نخبگان سازمان بسیج حقوق دانان تهران، این موضوع رو بررسی بکنیم. آقای دکتر علیپور سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت بخیر. عرض تشکر دارم روی امتحانی، انشالله که مردم عزیزم ما رو از دعای خیرشون بی نصیب نکنن، در خدمت ما هستیم.
زنده باشید. خب سخنگوی سازمان ملل استفان دوجاری که اقدامات صهیونیست ها رو در غزه و لبنان تشریح و محکوم کرده، بخش از صحبت های ایشون رو بشنویم.
من یک به روزرسانی کامل از عملیات ما در غزه و همچنین از کلانه باختری از سوی همکاران ما در دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه از غزه برای شما دارم. آنها هشدار دادند که خصومت‌های جاری در سراسر نوار غزه همچنان به کشتار، زخمی و آواره کردن فلسطینی‌ها در مقیاس ویرانگر ادامه می‌دهد. این درگیری همچنان خطرات غیرقابل قبولی را برای عملیات‌های امدادی ایجاد می‌کند. علی‌رغم درخواست‌های مکرر ما برای دسترسی ایمن و بدون مانع برای دسترسی به افراد نیازمند، همکاران بشردوستانه ما به ما گفتند که 14 کامیون از 20 کامیون بشردوستانه جمع‌آوری شده از گذرگاه کیسوفیم که به تازگی باز شده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و غارت شدند و 3 نفر از رانندگان ما زخمی شدند. در همین حال حملات هوایی در سرتاسر این کشور به ویژه در مناطق پرجمعیت حومه جنوبی بیروت ادامه دارد که باعث خسارات سنگین و آوارگی شده است. مجدداً تاکید می‌کنیم که باید از استفاده از سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت خودداری شود. یونیسف گزارش می‌دهد که کودکان لبنان اکنون در حال تحمل مرگبارترین مرحله جنگ هستند. بیش از 80% از کودکان کشته شده در لبنان طی سال گذشته در 50 روز کشته شدند. دیروز تنها در یک روز 13 کودک در 3 حمله هوایی جداگانه اسرائیل به لبنان کشته شدند. این چیزی است که مقامات لبنانی به ما میگویند. همکاران بشردوستانه ما میگویند که تعداد مجروحان نیز رو به افزایش است. مقامات لبنان گزارش میدهند که بیش از 14,000 نفر از اکتبر سال گذشته مجروح شدند که بدون شک بار بیشتری را بر سیستم بهداشتی درمانی بسیار تحت فشار در آن کشور وارد کرده است.
آقای دکتر علیپور، سازمان ملل چطور میتونه از موضع بیعملی خودش به موضع فعال برگرده در مورد حوادثی که در منطقه شاهدش هست؟
عرضم خدمتتون که همونجور که به هر حال جامعه جهانی هم خودش متوجه قضیه هستش، الان سازمان ملل فقط به عنوان یک سازمانی که نهایتاً هنر میکنه و یه سری مسائل رو انعکاس میده، یعنی تو بحث عمل و این که بخواد قطعنامه صادر بکنه یا تحمیلی بر رژیم غاصب انجام بده، خب بنا به دلایلی موفق خواهد بود. یک نکته رو باید ما توجه بکنیم. این نسل‌کشی که داره الان اتفاق میفته شاید از لحاظ ظاهر جنایت محسوب بشه و همچنین هست، ولی باید به نکته اشاره کنیم که هدف اسرائیل در خفا علاوه بر نسل‌کشی، از بین بردن روحیه انقلابی و اون بحث استکبار ستیزی هست که تو منطقه هست. چرا که وقتی که کشوری از لحاظ امکانات نسبت به محور مقاومت کم میاره، به قول خودمون مجبور بزنه زیر میز، چون گزینه دیگه ای نداره. از همین منظر با اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، افول خودش داره رقم میزنه. ما باید به این قضیه خیلی خوب با دقت و بصیرت بالا نگاه کنیم که چرا گزینه نسل‌کشی رو انتخاب کرده. صرفا کشتار نیست، بلکه یک ایجاد رعب و وحشت و یک حاله از ترس انداختن توی برخی از کشورهای منطقه که منفعل عمل میکنن و به اونا نشون بده که مثلا من در این حد میتونم قدرت خودم رو نشون بدم. علی ای حال سازمان ملل آینه و بازتاب ملله. وقتی که کشورهای منطقه یا جهانی منفعل عمل میکنن، به تبع اونم سازمان ملل و کسایی که سکان این سازمان رو به عهده دارن منفعل عمل میکنن و نهایتا در حد یه بیانیه‌ای که یه دفعه تکلیفی کرده باشن صادر میکنن. نکته سوم، وابستگی کشورهای بزرگ و اعراب به کشورها و سرمایه رژیم منحوس هستش که باعث میشه که این اتفاق رقم بخوره و همچنان ساکت باشه. بهتر راهکار از لحاظ جامعه بین الملل اینه که بسیج بشن و فشار حداکثری به سازمان بین الملل بیارن، آنچنان که جمهوری اسلامی ایران هم پیشنهادشو در قالب همه پرسی نسبت به اقلیت‌های موجود در کشور فلسطین هم از مسلمان‌ها و مسیحیان و یهودیان اعلام کرده که خودشون کشور مستقل خودشون رو درخواست بدن که 75 سال پیش سازمان ملل ثبت شده، ولی به دلیل برها سنگ‌اندازی که انجام میشه به عقب افتاده و این بهترین راهکاری که به نظر من نظام جمهوری اسلامی اینو پیشنهاد داده.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر علیپور، مسئول محترم کانون نخبگان سازمان بسیج حقوقدانان تهران که همراه ما بودید. انشاءالله این موضوع رو خصوصا از منظر حقوقی همراه شما و بقیه همکارانتون انشاءالله در فرصت های آتی پیگیری خواهیم کرد. از محضر شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
روزتون بخیر. سپاس از آقای یا خانم کیانی از اصفهان که گزینه 3 رو ارسال کردن و آقای ماهان طالبی از باقرشهر روستای قمصر که انتخاب ایشون هم گزینه 3 بوده. هنوز فرصت هست که در ساعت پیمکی برنامه امروز شرکت کنید و پیمکاتون رو به 301035 ارسال بکنید. اما موضوع آخر برنامه امروز رویداد، حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو که در خدمت جناب آقای حسن کریمی سنجری کارشناس مسائل خودرو این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. جناب کریمی سنجری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اساساً جناب سنجری، برداشته شدن قیمت گذاری دستوری میتونه به تعدیل قیمت و رقابتی شدن بازار کمک کنه؟
ببینید، این از اون مسائل چند بعدیه، چند گزینه‌ایه. یعنی اینکه ما صرفاً قیمت گذاری رو برداریم و بعد ببینیم که خب حالا همه چیز درست میشه، این نیست.
بله.
ببینید، اولا شرکت های خودروساز بایستی در مورد قیمت تمام شده خودروهای خودشون پاسخگو باشن. یعنی قیمت تمام شده خودرو به خصوص در حالا، البته این به خصوص هم برداریم در همه شرکت ها، هم از شرکت های خصوصی و یا شرکت های دولتی، از یک روند در واقع منصفانه برخوردار نیست. پس اولین گام پرداختن به موضوع قیمت تمام شده در شرکت های خودروساز هست.
بله.
و بعد حالا ما باید بیایم به این شرکت ها در واقع این فرصت رو بدیم که بازار رو به اندازه نیاز مدیریت بکنن. یعنی چی؟ یعنی هر آن چه که تقاضا در بازار وجود داره توسط شرکت های خودروساز، هم از داخلی هم از بخش خصوصی یا دولتی، باید پاسخ داده بشه. زمانی که ما به این نقطه برابری توی عرضه و تقاضا برسیم، خب طبیعتاً قیمت میتونه آزاد بشه. اما این قیمت آزاد وقتی که ما به اندازه نیاز بازار نتوانیم کار تولید یا واردات رو انجام بدیم، طبیعتاً برای مصرف کننده ایجاد مشکل میکنه. پس دو تا مطلب خیلی مهمه. یک، قیمت تمام شده خودرو در کارخونه ها، در شرکت های مونتاژی دولتی خصوصی، بایستی با یه روند منطقی بهش پرداخته بشه. اگر در جایی این قیمت تمام شده درش پارامترها، فاکتورهایی وجود داره که غیر منصفانه است برای مصرف کننده، اینا اصلاح بشه. نکته دوم این که از این که شرکت‌های خودروساز داخلی هم از منتاجی‌ها، دولتی‌ها، خصوصی‌ها می‌توانند به اندازه نیاز بازار خودرو بازار تزریق کنند، اطمینان لازم حاصل بشه. این دو تا مورد انجام میشه، قطعا میتونه قیمت از روند قیمت گذاری خارج بشه. اون چیزی که شورای رقابت دست گذاشته روش و میگه آقا خودرو یک کالای انحصاری در بازار ایران هست و بایستی مشمول قیمت گذاری بشه، این دیگه الان به نوعی پاسخگو نیست. حتی در زمانی که ما واردات خودرو رو ممنوع کرده بودیم که الان البته دیگه ممنوع نیست، ما در زمانی که خودرو رو آزاد کردیم تو سالهای اوج در واقع واردات 70-80 هزار دستگاه خودرو وارد شده. ربطی به بازاری که بالغ بر 1 میلیون دستگاه در واقع در سال متقاضی داره نداره. یعنی اون 70 هزار دستگاه واردات نمیتواند به اندازه کافی بازار ایران رو به اصطلاح بهش اسم رقابتی بده. ما به اندازه کافی تولید خودرو در داخل کشور داریم، تنوع تولید هم داریم، یعنی هم شرکت هایی که مونتاژ کارن سیکیدی وارد میکنن تولید میکنن، هم پلتفرم هایی که بالاخره از قدمتشون سالها تو کشور گذشته و به نوعی پلتفرم های داخلی هستن. لذا این شعار شورای رقابت شعار خوبی نیست، مبنی بر این که ما فضای رقابتی نداریم. اما من اصلا کاری به بحث شورای رقابت ندارم و با در واقع عملکرد شورای رقابت هم موافق نیستم، ولی نکته این که وجود داره به عنوان در واقع یکنده کارشناسی اون دو تا فاکتوری هستش که خدمت نرسیم.
بله خب، البته در همین شرایط شنیدیم که خودروسازان بحث افزایش قیمت رو هم مطرح کردن، اما چون فرصت برنامه امروزمون رو به اتمامه، انشالله این موضوع رو با حضور شما و بقیه کارشناسان عرصه خودرو انشالله در رویدادهای بعدی مورد بررسی قرار میدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون، از شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم، خدا
روزتون بخیر. سپاس از همراهی شما در شنبه اولین روز این هفته همراه ما بودید. انشاءالله تا چهارشنبه ما رو همراهی کنید هر روز ساعت 12 با مجله خبری تحلیلی رویداد. شما رو تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم به خدای بزرگ میسپارم. روز و شب خوبی داشته باشید.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037998 707 و شماره شبایه IR 320